من امروز برخوردم به یکی از جملات خیلی قشنگی از آقای آتو کلاینبرگ که به زیبایی یکی از قشنگترین خصلت‌های مغزی انسان رو نشون داده بود و این زمانی بود که داشتم راجع به روانشناسی در زمانی می‌خوندم که نزد قرن 19 هم بوده و اصلا می‌گم قرن 20 هم و بین همون 19 و 20 غالبا که در روانشناسی یک جدالی بین دو طرف بوده که یک طرف عوامل محیطی و تأثیرش روی شکل‌دهی به رفتارها رو و یک طرف ژنتیک و جبرگرای ژنی رو برجسته می‌دیده و این نزاع بین این دو اندیشه در اون بین دهه‌های 19 و 20 خیلی قرن‌های 19 و 20 خیلی شدید بوده این نزاع و آقای آتو کلاینبرگ در این زمینه یک جمله خیلی قشنگی نوشته بود که من زمانی که خوندمش به دو مطلب برام خیلی برجسته شد که به نظر من این جمله به زیبایی این دو تا چیز رو نشون میداد. اول جمله رو میخونم و بعدش راجبش میگم. جمله‌ای که آقای آتو کلاینبرگ نوشته بود، من خود جمله رو کوت میکنم و بعدش ترجمه‌اش رو میگم. ایشون گفته بود که I felt and said so early that the environmental explanation was preferable whenever justified by the data because it was more optimistic holding out the hope of improvement. اینو اگه اشتباه نکنم سال 1928 گفته بود آقای آتو کلاینبرگ و آقای آتو کلاینبرگ یکی از نویسنده های خیلی برجسته هست. یعنی در قلمش نگرش علمیش خیلی برجسته است که این فرد فوق‌العاده سعی میکنه علمی مطالب رو بیان کنه و ترجمه یه حرفی که زده بود این بود که احساس کردم و همونطور که اول گفتم اگر شواهد تایید کنه تبیین محیطی ترجیح داره، چرا که خوشبینانه تره که ما یک تبیین محیطی رو پیش بگیریم. این به نظر آقای آتو کلاینبرگ و آقای آتو کلاینبرگ در آخر میگه holding out the hope of improvement و یعنی اون امید به بهبود رو زنده نگه میداره. حالا من راجع به environmental explanation بگم. environmental explanation یا اون تبیین محیطی منظور اینه که ما بیایم علت بروز یک سری رفتارها و برتری یک عده بر عده دیگر رو به محیطشون و فرهنگشون ربط بدیم. و آقای آتو کلاینبرگ اینجا داره میگه که من برام خوشایندتره که تبیین محیطی برام اثبات بشه، به خاطر اینکه دوست دارم اینو در نظر بگیرم که افراد محدود به ژنتیکشون نیستن و محیط میتونه تاثیر خیلی زیادی روشون بذاره، به خاطر اینکه در این صورت جای برای تغییرات در دست ما هست. یعنی ما در این صورت میتونیم محیط رو تغییر بدیم و بنابراین در خصلت هایی که در افراد بروز میکنن تاثیر زیادی بذاریم. و بعد از اینکه این نزاع بین جبرگرای ژنی و این تاثیر محیط در روانشناسی، این نزاع برای مدت طولانی ادامه داشت و تقریبا یک قرن و نتیجهش این شد که ما فهمیدیم هر دو طرف اهمیت داره. ولی در ضمن این مدت روانشناسا با کتابایی که نوشتن خوب نشون دادن زمانی که یک فرد تمایل داره به صورت بایست و افراطی به یک اندیشه پروبال بده چقدر خوب میتونه این کار رو انجام بده. و شما اگر توجیهاتی که روانشناسا برای مثلا بگیم محیط گرایی و یا جبرگرایی ژنی نوشتن رو در نظر بگیریم، میبینی که این نوشته ها بسیار علمی و قشنگه. من خیلی هاشون واقعا قانع کننده است، حتی زمانی که میدونی حرف صحیح چیه و مثلا اینکه اون چیزی که صحت داره یک بینابینی از هر دو نظریه است، ولی هر دو طرف میتونن خیلی قشنگ تو رو قانعت کنن. و این نشون میده که فرد زمانی که دوست داره یه چیزی رو باور داشته باشه بهش یا حداقل اینطور فکر میکنه، خیلی خوب میتونه بقیه هم در اون زمینه متقاعد کنه. و این یکی از عللی بود که اصلا من به خودم جرأت صحبت کردن راجع به یک سری از مطالب رو دادم، چون میدونستم همونطوری که اونها انقدر مطمئن بودن راجع به گفتارشون، من هم میتونم خیلی با اطمینان یک سری حرف‌ها رو بیان کنم، اون چیزایی که برای خودم مطمئنن و اساس فرم و محکمی در ذهن من دارم و اینها به راحتی میتونن رد بشن. همونطوری که بزرگترین نویسنده های دنیا چنین چیزی رو تجربه کردن، اونها مطمئن نوشتن، از یک سری ایده ها دفاع کردن و سپس اون ایده ها از بیخ و بن زده شدن. و خب دو تا مطلب رو من گفتم که داخل این جمله آقای آتو کلاینبرگ برام برجسته بود. اولیش شناخت اون فرد از منشأ افکارشه و اینو شما به این صورت میبینی که آقای آتو کلاینبرگ در واقع بیان کرده که پذیرفتن این نگرش برای من لذت بخشتره و به دلپذیرتر بودن این نگرش و اثبات شدنش برای خودش اشاره کرد. و خب این خیلی قشنگه. نه خیلی از افراد میان میگن که من دوست دارم که این کارو بکنم، یعنی به منشأ تمایلاتشون اقرار میکنن، میگن که من دوست دارم، به منشأ رفتارشون اقرار میکنن و میگن که مثلا من دوست داشتم که این کارو کردم. ولی در یک سطح بالاتر فرد میبینی، شما نویسنده میاد میگه که من دوست داشتم که اینطور دوست داشته باشم، یعنی من تمایل داشتم که یک چنین چیزی رو باور داشته باشم. و به نظر من یک سطح بالاتری از خداگاهیه در واقع، که فقط با تمرین اون فرد در نتیجه زیر نظر گرفتن افکارش به دست اومده. و یکی از عللی که من خیلی از نوشتن برای قشر علمی دفاع میکنم اینه که به نظر من زمانی که فرد مینویسه، یکی از برجسته ترین چیزهایی که به دست میاره اینه که میتونه افکارش رو از دیدگاه بقیه قضاوت کنه. و ما این تا حتی در جامعه هم میبینیم، یک چیزی که به شدت مشاهده میشه و شما میتونید اینو امتحان کنید، میتونید برید داخل اینستاگرام بچرخید و بیوگرافی بعضیا رو بخونید، اون قسمت بایو که نوشتن، و تو میبینید داخل اون قسمت برای خودشون تاج گذاشتن و کلی الماس و مثلا این داستانا و جملات گنده گنده نوشتن. ولی زمانی که این افراد با بقیه صحبت میکنن داخل یه جمع، هیچ وقت نمیان بگن من شاهم، من خیلی خفنم. و این به نظر من یکی از زیباترین چیزهایی که دنیای مجازی در اختیار ما قرار داده اینه که افراد میتونن زمانی که رو به کسی نیستن یک سری حرفها رو داد بزنن و این رو در توییتر بنویسن، این رو در بیوگرافیشون بنویسن، بدون اینکه برای فردی پیام مستقیم بفرستن. واقعا شما نمیبینی کسی به یه نفر پیام بده و بگه هی من شاهم، من خیلی خفنم، ولی میبینی که داخل بیوگرافیشون اینو مینویسن و سعی میکنن خودشون رو گنده کنن. این به خاطر اینه که زمانی که فرد مقابل دیگران قرار میگیره افکارش رو تعدیل میکنه. و واسه همین من میگم زمانی که فرد برای مدتی ایزولیشن رو تجربه میکنه و از جامعه فاصله میگیره، خیلی امکان داره افکار رادیکال از خودش نشون بده. و واسه همین هم هست که از نظر جامعه شناسی و روانشناسی افکار آنتی سوشال و ضد اجتماعی بسیار خطرناکه، به خاطر اینکه افکار آنتی سوشال میتونه حاصل و یا حاصل یک انزوای اجتماعی باشه یا نتیجه یک انزوای اجتماعی بشه، که در هر صورت باعث میشه فرد بتونه افکار رادیکال رو پرورش بده و اونها رو در جمع تعدیل نکنه. و زمانی که فرد این کار رو نمیکنه، نتیجهش میشه هولوکاستی که هیتلر برپا میکنه و خیلی از اندیشه های سیاسی که گاهن قانع کننده هم هستن. هیتلر هولوکاست رو به تنهایی برپا نکرد، مردم آلمان کمکش میکردن و اون به خوبی مردم رو قانع کرده بود که یک جبرگرای ژنی وجود داره و اون جویش ها، اون یهودی های اروپا مثلا به لحاظ ژنی فاسد و پستن و بهتره که از بین برن، و اون مردم رو به این صورت قانع کرده بود. و خب ما میبینیم که حتی زمانی که یک باور علمی به صورت بایست و افراد گونه تبلیغ میشه، میتونه چه اون پیشامدهای بدی رو همراه داشته باشه. از میخوام و ببینید، این اولین چیزی بود که من فکرم داشتم راجع به این حرف میزدم که چرا نویسندگی خوبه. آها بله، دقیقا. و شما زمانی که مینویسید، چون ببینید شما همیشه فرصت این رو نداری که راجع به افکار علمی در همه جا صحبت کنی، بخاطر اینکه خیلی وقتها اصلا خیلی مطالب علمی واقعا در دنیای واقعی اپلای نمیشن. اینو ریاضیدان ها، کسایی که ریاضی محض میخونن، خیلی خوب میدونن و خیلی از مطالب علمی فقط واسه این کشف میشن و راجبشون مقاله نوشته میشه که گاهن میتونن زمینه رو واسه یافته های علمی دیگه فراهم کنن، یعنی بی ارزش نیستن، ولی خب از طرفی گاهن خیلی پیاده نمیشن در دنیای واقعی ما و مثلا گاهن در حد یک سری اعداد و فقط شناختن که به فرد میدن. ولی خب زمانی که فرد راجب بینش علمیش مینویسه، یکی از چیزهایی رو که تجربه میکنه اینه که بینشش رو زیر نظر میگیره. و شما زمانی که شما بینشت رو زیر، چون بخاطر اینکه اون قراره اون مثلا بگیم کتاب بشه و بقیه بخوننش، و خب تو میخوای که بدونی که بقیه زمانی که میخونن چی برداشت میکنن و بقیه ممکنه به چی فکر کنن زمانی که دارن متن تو رو میخونن، چون مهم نیست تو داری به چی فکر میکنی و چی نوشتی، مهم اینه که بقیه وقتی میخونن چی برداشت میکنن. و خب تو زمانی که سعی میکنی بررسی کنی که بینش بقیه نوشته تو رو چطوری قضاوت میکنه، در اون صورت باید خودت رو جای بقیه بذاری و سپس افکارت رو قضاوت کنی. و زمانی که تو این کار رو انجام میدی، فرصت این رو پیدا میکنی که افکارت رو تعدیل کنی و دنبال منشأش بگردی. و زمانی که تو دنبال منشأ افکارت میگردی، به اون درک عالی میرسی که گاهن بعضی از افکار رو پذیرفتی به خاطر اینکه دوست داشتی بپذیری و برات دلپذیر بوده. و این اون چیزیه که داخل جمله آقای آتا کلینبرگ برای من خیلی برجسته بود، که خیلی قشنگ اقرار کرده بود به این مطلب که این برای من خوشایندتره. و واسه همین هم هست که من واسه افرادی که یک زندگی علمی رو در پیش میگیرن اینو تبلیغ میکنم که خوبه که اون افراد کتاب بنویسن، یا حداقل اون مطالب علمی رو که به دست آوردن داخل یک جایی بیان کنن و سعی کنن فیدبک بگیرن، بازخورد بگیرن، تا یک موقع به صورت بایست یک طرفه پیش نرن و دوچار یک سری افکار افراطی گرایانه افراطی نشن. به خاطر اینکه بارها داخل تاریخ نشون داده شده که افکار افراطی میتونن خیلی هم واسه فرد و هم واسه جامعه آسیب زا باشن، و فرد زمانی که داخل خلوتشه واقعا پتانسیل اینو داره که بی‌منطق ترین افکار رو تقویت کنه و بهشون عرصه بده. و ما تمایل داریم که واقعا افکاری که دوست داریم رو بهشون عرصه بدیم، و زمانی که این کار رو انجام میدیم چون این برای ما خوشایندتره، خب چیزی که میشه راجبش گفت اینه که ما داریم با این کارمون یک بینش غیر علمی رو پیش میگیریم. واسه همین یکی از لازمه های علم اینه که دائما به عرصه بیاد و بیان بشه، و بنابراین عرصه دادن به افکاری که باب میل ما هستن و خیلی زمینه ها میتونه ما رو به اشتباه بکشونه، که مثلا ما خیلی وقتا دوست داریم فکر کنیم که موفق میشیم و خیلی زمینه ها، و سعی میکنیم اون پیامدهای مثبت رو بیشتر در نظر بگیریم و خودمون رو در جایی قرار بدیم که بیشتر با ایده ها و افکاری روبرو میشیم که از اون اطلاعات قبلی ما رو ساپورت میکنن و اونها رو تقویت میکنن، و ما این کار رو برای این انجام میدیم که اینجا برای ما راحت تره. و یکی از مطالب جالبی هم که من همیشه راجع بهش صحبت کردم اینه که ما واقعا برامون نظام فکریمون اهمیت داره و خیلی میترسیم از این که زیر و رو بشه، با خاطر اینکه نظام فکری ما و اون تمایلات و ترجیحات ما بعد از اینکه برای مدت زیادی داخل سر ما میمونن، داخل خیلی از تصمیمات ما دخالت میکنن، و بعد از اینکه چنین چیزی اتفاق میفته، مثل زمانی که یک فرد بخش زیادی از ثروتش رو در یک شرکت سرمایه گذاری کرده باشه، و اون فرد در این صورت فوق‌العاده بیشتر از هر کسی تمایل داره که اون شرکت موفق بشه، و اگر اون شرکت یه شکست بخوره، فرد حس میکنه تمام سرمایهش از بین رفته، تمام اون سالهایی که این سیر منطقی رو پیش گرفته بوده داشته به طور غلطی فکر میکرد. واسه همین هم ما خیلی لاس اورسیو هستیم و از دست دادن ها برای ما خیلی ناخوشاینده تا به دست آوردن ها لذت بخش باشن. واسه همین هم ما تا حدی از حتی افکارمون دفاع میکنیم و دوست داریم به شنیده های عرصه بدیم، به اطلاعاتی عرصه بدیم که افکار ما رو تقویت میکنن، و ما زمانی که این کار رو میکنیم میتونیم این زمینه رو برای خودمون فراهم کنیم که در واقع اشتباه ببینیم. و خب از طرفی زمانی که شما مطالب علمی رو میخونیم، به نظر من یکی از بهترین چیزهایی که فرد از مطالعه کتب علمی به دست میاره اینه که بینش افراد علمی رو متوجه میشه، و این شاید حتی ارزشمندتر از فکت هایی باشه که اون افراد علمی در کتابه هاشون نوشتن، به خاطر اینکه بینش اون فرد علمی اون چیزی رو از مغز فرد نشون میده که فرد درش مهارت کسب کرده. و یکی از مهارت هایی که یک نویسنده کسب میکنه اینه که افکارش رو دائم قضاوت کنه و سعی کنه منشأشون رو پیدا کنه. و حالا جالبه، یکی از چیزایی که برای من پیش اومد زمانی که نوشتن رو شروع کردم این بود که دائما به این فکر میکردم که این چیزی که الان دارم راجبش مینویسم رو من کجا به چشم خورده و از کجا دارم میگمش. شاید گاهن من به طور مستقیم داشتم یه چیزی رو میگفتم، خب اون موقع غالبا میدونستم دارم راجب چی صحبت میکنم، ولی بعضی وقتا بوده که من میدونستم این چیزی که دارم بیان میکنم حاصل یک مطلبیه که من یک زمانی یک جایی به گوشم خورده، و الان به طور غیر مستقیم دارم یک جمله ازش سنتز میکنم، دارم یک جمله ازش تولید میکنم، و برای اینکه هم از طرفی به خطا نیفتاده باشم و هم از طرفی اون امانتداری اون جمله را حفظ کنم و مطمئن بشم که شبیه به دقیقا اون فرد ننوشتم، یا اگر شبیه نوشتم بهتره سایت کنم اون فرد رو در کتابم، من میرفتم و دنبال اون منشأ میگشتم. و برای همین حالا این که من چی کار میکردم رو کنار بذاریم، ولی این پروسه که فرد میاد منشأ افکارش رو تریس میکنه، منشأ افکارش رو دنبال میکنه و دوست داره، چون مهمه که تو پس فردا امکان داره یک چیزی یه زمانی به گوشت خورده خیلی وقت پیش و بعدش یهو یه روز یادت میاد و فکر نمیکنی که من این رو قبلا شنیدمش که الان دارم میگمش، فکر میکنی این رو از خودت در آوردی، فکر میکنی این ایده خودته، این چیزیه که خیلیاتون هم تجربه میکنید، احتمالاً هم تا الان کردید قطعا، باشه متوجهش هم شدید که گاهن یک فردی مثلا یک جمله رو میگه از خودم گفتم، ولی بعد میفهمی که نه این از خودش نگفته. خب خیلی وقتا افراد چاخان میکنن، ولی خب واقعا بعضی وقتا فرد فکر میکنه این جمله رو از خودش گفته، فقط به خاطر اینه که بعضی وقتا زمانی که از شنیدن یا مواجه شدن با یک مطلبی میگذره برای ما، اون مطلب پس ذهن ما میمونه و وقتی که ما دوباره بازیابیش میکنیم فکر میکنیم از خودمون گفته میشه که جای شکایت نداره و طبیعی هم هست. و بنابراین یکی از چیزهایی که شما در موقعی که کتب علمی رو مطالعه میکنی به نظر من به دست میاری اینه که اون چیزی رو که مغز نویسنده درش مهارت داره متوجه میشی، و یکی از چیزهایی که مغز این نویسنده های این چنینی مثل آقای اوتو کلاینبرگ درش مهارت داشته این بوده که بسیار قشنگ افکارشون رو تریس میکنن و میگن که من چرا دارم این جمله رو بیان میکنم، و از یک سطح بالاتری سعی میکنن تمایلاتشون رو زیر نظر بگیرن، و این عادتیه که کم کم در یک نویسنده ایجاد میشه و مهارتیه که فرد به دست میاره، و به نظر من ارزشمنده که هر فردی این مهارت رو به دست بیاره، به خاطر اینکه ما نمیخوایم در زمان فکر کردنمون خصوصا الانی که اینقدر تفکر منطقی و اینکه افکار ما از شبکه ها و جاهای خیلی مختلفی تحت تاثیر قرار میگیرن، ما خیلی برامون مهمه که بفهمیم دقیقا داریم از کجا تاثیر میپذیریم، و گاهن چون میدونیم ما خیلی محدود به تصویرگری های ذهنمون، یعنی ذهن ما میتونه برای ما به نوعی یک تصویرگری کنه که درک ما از اطرافمون رو به شدت تحت تاثیر قرار بده. گاهن یک فرد در یک محیط خیلی خوبه و همه چیز زندگیش خوبه، ولی دائم بهش گفته میشه که مثلا تو این مشکل رو داری، فلان مشکل رو داری، جامعه چنین مشکلی داره، و این چیزایی که داخل اخبارها هم ما زیاد مشاهده میکنیم، و زمانی که اینها دائما به فرد یادآوری میشن، فرد حتی اون نکات مثبت زندگیش رو از یاد میبره و فکر میکنه داره در یک جهنم زندگی میکنه. واسه همین اون مطالبی که دائم برای شما برجسته میشن و یاداوری بهت میشن روی بینش تو راجع به اطرافت خیلی تأثیر میذاره. واسه همین به نظر من انسان در این زمینه خیلی آسیب پذیره. این مهارت مغزی ما و در این که مشاهدات آیندهمون بر اساس درکیات و دانش پیشینمون تحلیل بشه از یک طرف واقعا یکی از قدرت‌های مغز ماست، و از طرفی چیزیه که ما رو خیلی آسیب پذیر میکنه نسبت به این که خب ما بیس علمیمون رو بر چه مبنایی گذاشتیم و داریم اطلاعاتمون رو از کجا به دست میاریم. میدونید داخل کشور ما البته مشکلات خیلی زیادی هست، ولی من معمولاً اخبار این مشکلات رو دنبال نمی کنم، به خاطر اینکه یا یکی از عللش میتونه این باشه که آدم سر میشه بعد از یه مدت راجع به این تغییرات، مثل تغییر قیمت دلار که الان فکر می‌کنم 30 تومن 33 هزار تومنه، ولی از یک طرف اینکه تأثیری که روی روان من میذاره فوق‌العاده شدیده، و من میبینم این تأثیر روانی زمانی که من کاری نمیتونم تقریبا براش بکنم یا حداقل نقش من خیلی درش کمه، فقط منو آزار میده. و بعضیاش هم مثلا یک سری افراد هستن که در دنیای مجازی دارن دائما از یک سری چیزها شکایت میکنن، و دیدن این افراد که دائما دارن شکایت میکنن برای ما آزاردهنده است. حداقل توجه ما رو از خیلی عرصه‌های ارزشمندتری که میتونیم دنبال کنیم دور میکنه. مثلا عرصه‌های علمی، شما گاهن به جای اینکه مثلا به حرف‌های یک سری افرادی که دارن شکایت میکنن گوش بدی، میتونی چند تا مقاله علمی بخونی و قدرت تفسیر مغزت رو تقویت کنی تا اینکه یک سری اخبار گذرا رو دنبال کنی. بخاطر اینکه خیلی از این اخبار میگذرن. یک زمانی مثلا گفته شد چه میدونم فلان اتفاق افتاده، حالا من اشاره نمی‌کنم، خیلی ترجیح میدم حالت اخبارگونه نگیره این پادکست، ولی بعدش همه اینا گذشت. یعنی میبینید فرد به لحاظ احساسی، به لحاظ عاطفی تحریک میشه و مثلا میگه چقدر ما بدبختیم، چقدر اتفاقات بد، ولی بعد از یه مدت میبینه که خب حالا گذشت، همه چی گذشت و ما هم در رابطه باش کاری نکردیم، فقط یه اخبار شنیدیم، یکم به لحاظ عاطفی تحریک شدیم، نتونست اون روزمون خراب شد، نتونستیم کاری بکنیم، نه مطالعه کردیم نه نوشتیم و نتیجهش این شد که همه از یاد بردن و خب ما از طرفی کاری هم برای اون مسئله نکردیم، تهش یه توییت کردیم که به نظر نمیاد خیلی کار ارزشمندی بوده باشه و شبانه روز همه دارن توییت میکنن و اتفاقی هم نمیفته. نه که بگم افتادن اتفاقی لازمه، ولی در کل دارم میگم واسه همین به نظر من اینکه ما مطالعمون رو از کجا دریافت میکنیم و رفرنس های ما چیان اهمیت زیادی در بینش ما داره و ارزش داره که ما افرادی مثل آتو کلاینبرگ و سایر نویسنده ها و اندیشمندای بزرگ رو دنبال کنیم و حتی اگر نمیخوایم فکت هایی که اونها به دست آوردن و راجع بهش نوشتن رو درک کنیم، زمانی که نوشته هاشون رو میخونیم میفهمیم که اون افراد چطور فکر میکردن و تدریجا یاد میگیریم که به اون شکل فکر کنیم و مانع از این بشیم که افکار محدود به یک بینش رو، حالا نمیدونم دقیقاً چطور بهتره توصیفش کنم، ولی افکار خیلی یک جنبه ای رو در خودمون تقویت کنیم و نویسنده ها به ما این رو یاد میدن که زمانی که میخوایم یک مطلبی رو ادا کنیم چند بار قبل راجبش فکر کنیم و اون رو از بینش های مختلف بررسی کنیم. این واسه این اپیزود از پادکست دیپ تاک. امیدوارم شب خوبی داشته باشید.